پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
خوش اومدید، اینجا پاراگراف اوله و من محمد زرقامی هستم. شما این برنامه زنده رادیویی رو هم اکنون میتونید از طریق امواج کوتاه 93 90 کیلوهرتز و همچنین 58 75 کیلوهرتز شنونده باشید. آیا احزاب مخالف کرد برای مبارزه مسلحانه وارد ایران خواهند شد؟ از آغاز درگیری‌های ایران با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی بیش از گذشته احزاب کرد مخالف را تهدیدی جدی تلقی کرده. انتشار گزارش‌های درباره گفتگوهای برخی از این گروه‌ها با آمریکا و اسرائیل و همچنین مطرح شدن احتمال مسلح شدن آنها برای ورود به خاک ایران، بار دیگر آنها را زیر علامت سؤال جدایی طلبی برده و به بحث‌های پیرامون تمامیت ارضی ایران دامن زده است. در گفتگویی که با عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمالی کردستان ایران و از بنیانگذاران این حزب در سال 1348 داشتم که اکنون در لندن زندگی می‌کند، تلاش کردم پاسخی برای این ابهام‌ها پیدا کنم. ابتدا این گفتگوی 20 دقیقه‌ای رو بشنوید و در ادامه با مهمانان من همراه باشید. دامون گلریز، دانش آموخته فیزیک مکانیک، مدرس دانشگاه علمی کاربردی لاهه و پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح بین الملل، عدالت و امنیت از هلند ما رو همراهی خواهند کرد و همچنین آزاد مصطفی، دانش آموخته علوم سیاسی و علوم اجتماعی که پیشتر در درون و بیرون ایران فعالیت روزنامه نگاری داشته و همکنون مسئول رسانه‌ای حزب دموکرات کردستان و ساکن فرانسه که با ما همراه خواهند شد. آقای مهتدی، اجازه بدید از یک پرسش خیلی عمومی آغاز کنم و امیدوارم که جواب صریحی ازتون بگیرم در خصوص اینکه چرا مبارزه مسلحانه؟
ببینید، مبارزه مسلحانه انتخاب کردها نبود، سیاست مرجح اونا نبود و بهشم اقدام نکردن هیچ وقت و آغازگر هیچ جنگی در کردستان نبودن. از همون روزهای اول بعد از انقلاب 57 حملات نظامی و مسلحانه حکومت تازه به دوران رسیده جمهوری اسلامی به کردها شروع شد، 28 و 29 اسفند 1357، یعنی 5-6 هفته هنوز گذشته بود که نوروز خونین اندج خلق شد که به دستور نماینده خمینی در پادگان سنندج تمام شهر رو با خمپاره و توپ کوبیدن و خونه ها رو خراب کردن و همه اون فجایع بار اومد. نتیجهش البته به نفع جمهوری اسلامی تمام نشد. بعدش هم در سطوح مختلف در پابه همینطور حمله کردند، مردم رو به نرده پنجره های بیمارستان ها بستند و اعدام کردند بدون اینکه هیچ موجبی داشته باشه. و بالاخره مهمتر از همه در 28 مرداد 1358 به فرمان خمینی حمله همه جانبه‌ای به کردستان شروع شد که اون موقع حتی نخست وزیر وقت آقای بازرگان هم خودش میگه من اطلاع نداشتم، من از رادیو تلویزیون شنیدم که حمله شده به کردستان. یعنی بدون هیچ حتی تصمیم سیاسی دولت این حمله ها شروع شد و به بهانه های واهی اون چه که کردها دست به اسلحه بردند یک مقاومت بود. به نظر من اخلاقا مشروع بود و تاریخا هم ثابت شد که جمهوری اسلامی چه هست و بعدن بقیه مردم ایران هم دیدن. بنابراین من مبارزه مسلحانه کردها رو که البته الان 30 ساله وجود نداره به اون شکل، ولی اون موقع که شکل گرفت مقاومت مشروع و در مقابل حمله نظامی جمهوری اسلامی میدونم.
ولی در جایی که شما اعتقاد دارید به مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی جایی گفتید که مبارزه بدون خشونت رو ترجیح میدید، این مبارزه مسلحانه، این تبدیل کردن بخشی از نیروها به پیشمرگ، دست به اسلحه بردن، چقدر کمک کرده به شما، چقدر اهدافتون رو جلو برده و چقدر باعث شده که شما نتونید با گروه‌های دیگه‌ای که اونها هم تحول خواه هستن همکاری کنین؟
شما به نام پیشمرگ اشاره کردید. این مسئله یک بعد تاریخی، فرهنگی و سیاسی و حتی روحی بزرگی داره توی کردستان، در تاریخ اونا ریشه داره. ما جوانا رو نمیریم پیشمرگشون کنیم، اینا داوطلبند. مدت‌های مدیده که ما فراخانی ندادیم به جوانان که بیان پیشمرگ بشن، خیلی به ندرت. در واقع مردم با این نیروی پیشمرگ رو اونها حافظ هویتشون، حافظ موجودیتشون، حافظ امنیتشون میدونن.
خب این فکر نمی‌کنید آقای معتدی وقتی شما نیروی شبه نظامی میسازین، این دیگه با اون اهدافی که شما روش تاکید میکنید مثل مبارزه سیاسی، مبارزه مدنی و حتی مبارزه بدون خشونت فاصله میگیره و تبدیل میشه به یک مبارزه پارتیزانی؟
بیش از 30 ساله، یعنی ما دهه اول به معنی واقعی کلمه مقاومت مسلحانه و مبارزه مسلحانه داشتیم. این نیرو پتانسیلش حفظ شده و رژیم جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی این رو میدونه. اون چه که شما میفرمایید اینه، آیا این پتانسیل حفظ بشه یا نه؟ در عمل مبارزه مسلحانه اتفاق نیفتاده در کردستان.
ولی به هر حال شما اسلحه دارید. اون سوالی که همیشه شاید برای بسیاری پیش بیاد اینه که خب شما این آماد یا حالا لوجستیک، این اسلحه، این از کجا اصلا میاد؟ اینو چه کسی تامین میکنه؟
بله، خیلی از اینا رو ما از گذشته داریم و الان هم بازار اسلحه کاملا وجود داره، قانونیه، وجود داره. شما برید تو نقاط مختلفی، البته تحت نظر نیروهای امنیتی هست در کردستان عراق، ولی بازار اسلحه وجود داره، شما میتونید بگیرید.
کدوم نیروهای امنیتی؟
نیروهای اقلیم اونجا هستند. یه تجارت قانونی بازار اسلحه داریم ما. اینا مشکلی نیست. بس بر سر اینه، این نیروی پیشمرگ بازدارندگی بزرگی در مقابل جمهوری اسلامی برای مردم کردستان حفظ کرده.
میتونید دقیقاً به صورت ملموس بگید این بازدارندگی رو کجا میشه دید؟ چون ببینید شما نگاه کنید در خصوص افرادی که متهم شدن به نوعی به همکاری با گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی، عملاً سرنوشت‌هایی که پیدا کردن سرنوشت‌های خیلی روشنی نبوده و اغلب این سرنوشت‌ها منجر شده یا به حبس ابد در بهترین حالتش و در بدترین سناریوش منجر به این شده که اون افراد جون خودشون رو از دست بدن.
این همینطوری که میگید، یعنی ولی شما توجه کنید در دی ماه گذشته ما شاهد کشتار جمعی 10,000 نفر، رقم دقیقش متاسفانه هنوز روشن نیست، ولی همه اذعان دارن که 10,000 نفر از مردم تهران و شهرهای بزرگ دیگه ایران آمدانه به دست نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. در اون شرایط شما اگه بودید چه کار میکردید؟ و آیا باید اینطور دست بسته شما به قتلگاه برید؟ من فکر میکنم بعد از این کشتار بزرگی که در دیماه اتفاق افتاد، زخمی بر تن جامعه ایران بارز شده که التیامش به این سادگی ها ممکن نیست و از حافظه تاریخی مردم ایران پاک نمیشه، و فکر میکنم رابطه مردم و حاکمیت رو به جایی رسونده اگر این بار از این اتفاقات بخواد بیفته، من انقلاب آینده ایران رو، جنبش آینده ایران رو به طرف قهرآمیز شدن میبینم. و
این معتدی، اون بحثی که شما روش انگوش میذارید در گذشته من دیدم، عملیات مردم چه میشه؟ چون عملیات مردم اصولا در جنبش های مسلحانه بی اثر میشه اگر بخوایم خیلی بی‌طرفانه بهش نگاه کنیم.
همیشه اینطور نیست. شما توجه کنید در دوره جنگ دوم جهانی ما با جنبش مقاومت فرانسه روبرو بودیم، حرکت مردمی بود. اصلا اینطور نیست. شما اگه به تاریخچه و به واقعیت پیشمرگ و نقش اون و جایگاه اون در نزد مردم کردستان مراجعه بکنید، از نزدیک خواهید دید که اصلا اینطور نیست. اینها نیروهای شبه نظامی جدا از مردم، جنگ سالارانی که به مردم و جنبش‌های مردمی اعتنایی ندارند نیست. نیروی پیشمرگ حافظ جنبش‌های توده‌ای بوده همیشه. شما توجه کنید به کوچ مریوان که سال روزش همین چند روز گذشته بود، تمام مردم یک شهر در یک ابتکار بسیار جالب و مردمی و مدنی شهر رو در اعتراض به زیاده روی های ارتش ترک کردن مریوان و به کوهستان های اطراف و نقاط مجاور رفتن و نهایتا دولت جمهوری اسلامی رو در اون مقطع وادار به مذاکره کردند. ولی پشت اینها بازم نیروی پیشمرگ بود، یعنی مردم احساس اطمینان میکنن، احساس امید میکنن. من از هر حرکت مسلحانه در دنیا صحبت نمی کنم.
شما در مورد مردم کردستان میگید، ولی ما با یک کشوری به اسم ایران و تنوع جغرافیایی و فرهنگی رو به رو هستیم و اون چیزی که به هر حال در مورد شما سالها گفته شده و پاسخ مشخصی هم نگرفته این بوده که آیا شما اگر به هر حال این اقدامات رو دارین انجام میدین صرفا برای اینه که ایران به آزادی برسه یا واقعا دنبال جدایی هستید؟ و اگر واقعا دنبال جدا شدن از ایران هستید که مثلا در اون بیانیه‌ای که چند گروه کرد با هم صادر کردن میشه شمه هایی از اون رو دید، چرا این صراحتا گفته نمیشه؟ در صورت صراحت در این باره باز هم فکر میکنید نگاه به پیشمرگ، نگاه به گروه های کرد مخالف همون نگاهی خواهد بود که ازش الان صحبت میکنین؟
تعجب میکنم شما میگید جواب روشنی نگرفته، نمیخواید بشنوید. قبل از اینکه این ائتلاف احزاب کرد در ایران الان 6 حزب توش هستند، چند روز قبل از اینکه ما وارد بشیم اینه که این 5 حزب هر 5 تا اعلام کردند در یه اطلاعیه مشترکی خواهان جدایی از ایران نیستند و حقوقشون در چارچوب ایران مطالبه میکنن، که اینو اعلام کردیم و گفتیم. ولی صحبت، البته من اینو اینم بگم، گرایش به تشکیل کشور کردستان و قائل شدن این حق برای مردم کردستان، این هم گرایشی است در جامعه کردستان. ولی اون چه که احزاب در سیاست رسمیشون طی دهه های اخیر و تا همین امروز نشون دادند، یا خودمختاریه یا فدرالیزمه یا به هر حال چارچوب حقوقی است که در چارچوب ایران معنی پیدا میکنه. طرح‌های مختلفی از 6 ماده‌ای ها، 26 ماده‌ای ها، طرح خودمختاری، طرح فدرالیسم، مذاکرات مختلفی که در مقاطع مختلف از همون نوروز خونین سنندج در اوایل بهار 58 شروع شد، مذاکراتی که بعد از جنگ 3 ماه اتفاق افتاد، در همه این موارد چه اونجایی که با مطبوعات، جامعه جهانی، افکار عمومی ایران روبرو شدیم، چه اونجایی که طرح‌های مختلف برای حل مسئله کردستان دادیم، در همش ما این حقوق رو در چارچوب قانون اساسی دموکراتیک ایران طلب کردیم. من دارم از خودم صحبت میکنم به عنوان سخنگو بنده حزب کمله کردستان ایران. تمام مصاحبه هایی که در جریان جنگ که خیلی هم فراوان بود در مطبوعات بین المللی و رسانه های بین المللی آمدن و پرسیدن، در همشون ما به این مسئله جوابی رو دادیم که امروز من خدمت شما گفتم. من قبلا هم تو جریان جنبش زن زندگی آزادی اینو گفتم، اگر قرار تعریف ایرانی این باشه زبان مادریش فارسی و مذهب شیعه باشه، بیشتر از 50% مردم ایران جا نمیگیرن تو این تعریف. و من این نوع تعریف رو تجزیه طلبی و دست رد زدن به سینه بقیه ملیت ایران میدونم.
ولی خب آقای مهتدی، مثلا وقتی نگاه میکنیم به ماجرای اتفاقاتی که پس از جنگ افتاد، صحبتایی که مثلا عنوان شد که با گروهای مسلح کرد ایرانی بین اسرائیل صورت گرفته، بحث در اختیار قرار دادن اسلحه مطرح شد و بعد هم به هر حال این رو میدونیم که یک اتهامی همیشه گروه‌های کرد باهاش روبرو بودن و اون هم اتهام این بوده که اصولاً با قدرت‌های بزرگ معامله کردند و حتی برخی عنوان میکنن که اینها به دلیل اینکه نیازی رو که داشتن و اون اقدامی رو که مثلا در اختیار این قدرت ها قرار دادن، اونها بعدن حمایت کافی ازشون نکردن، دچار سرخوردگی کردن. کلن وقتی به این فضا نگاه میکنیم، این که تلقی شدن به عنوان بازوی کمک قدرت خارجی، فکر میکنید در مورد معادلات ایران چقدر میتونه واقعا تاثیرگذار باشه، چقدر میتونه به شما کمک کنه؟
ببینید، ما بازوی هیچ قدرت خارجی نبودیم و نیستیم. ما نیروی زمینی و نیروی پیاده هیچ کس دیگری به جز مردم خودمون نیستیم. اما توجه کنید، کردها نه الان، از دیرباز مورد توجه جنبش کردها، طبیعیه که مورد توجه همه دنیا قرار بگیره. من از شما میپرسم چطوره که دیگران میتونن با قدرت خارجی تماس بگیرن. آقای پهلوی با آمریکایی‌ها صحبت میکنه، تو پارلمان‌های اروپایی صحبت میکنه، به اسرائیل مسافرت میکنه.
خب همین حرفو در مورد آقای پهلوی هم مطرح شد دیگه اخیراً، وقتی که
آقای شاپور بختیار هم همین کارو میکرد.
خب در مورد ایشون هم بود، در مورد مجاهدین هم همین عنوان شده، و اینکه خب به هر حال ما وقتی نگاه میکنیم به سرنوشت مجاهدین،
ما میخواید شما میخواید جهان از سرنوشت مردم ایران بی اطلاع باشن؟
نه، صدای دادخواهی مردم میخوام بدونم که با توجه به نگاهی که ما میدونیم که یک احساس به هر حال ملی گرایی در داخل ایران وجود داره نسبت به اون چیزی که حالا اتفاق میفته، میخوام بگم که موضع شما دقیقاً در این باره چیه، وقتی که صحبت میشه از اینکه شما اسلحه گرفتید، شما قرار بوده مثلا به سمت ایران حرکت کنید و بعد عنوان میشه که قرار بوده مثلا پیران شهر رو نقاطی مثل این تصرف بشن. میخوام بدونم واقعا اگر که این اتفاق افتاده بود، چون شما یک جا میگید که نیاز داشتین به ضمانت، پشتیبانی و حفاظت، و در جایی هم میگید که ورق برگشت، یعنی پس یه همچین چیزی اصولا باید وجود می داشته. اگر همچین امکانی در اختیار شما بود، واقعا فکر میکنید که امکان عملیش بود اصلا؟ شما یعنی برنامه و پلنی برای این داشتید که بیاین داخل ایران بشید و اون اقدام رو انجام بدید با توجه به فرمایش خودتون؟
سرزمین ماست، به خیلی ها اینا کردها تجاوز میکنن به احزاب کرد، به کردستان ایران و به تجاوز یعنی چی؟ خاک ماست، سرزمین ماست، مردم ماست، همشهریای ما. ما رانده شدیم به کردستان عراق تحت فشار جمهوری اسلامی، حتما باید برگردیم یک روزی و برخواهیم گشت. اما بحث بر سر اینه. اجازه بدید چیزی هم بگم. شما به ملیگرایی اشاره کردید، من این ملیگرایی رو به این شکلی که این روزها نمیگم همش، ولی بعضی از اشکال ملیگرایی که امروز میبینم اینه که همون از یک طرف انتقاد میکنن از جمهوری اسلامی، از طرف دیگه حمله میکنن به آمریکا و اسرائیل. من اینو ملیگرایی نمیدونم، من این رو قورت دادن بخشی از ایدئولوژی جمهوری اسلامی میدونم. اصلا اگه جمهوری اسلامی نبود، آیا الزامی وجود داشت، الزامی بود که ایران و آمریکا دشمن باشن، ایران و اسرائیل دشمن باشن؟
به هر حال آنچه که مشخصه، شما صحبت‌هایی رو با آمریکایی‌ها داشتید در سطوحی که به هر حال از فحوای کلامتون میشه متوجه شد، یعنی اینکه بحث ضمانت، پشتیبانی و حفاظت رو که مطرح می‌کنید و بعد اینکه صحبت از این میشه که ورق برگشت، یعنی اینکه اتفاقی قرار بوده رقم بخوره که اون اتفاق نیفتاده. اما اگر واقعا اون اتفاق افتاده بود، شما این آمادگی رو داشتید واقعا وارد خاک ایران بشید؟ یعنی مثلا با توان رزمی که برآورد میشد مثلا بین 5 تا 8000 نفر پیشمرگ است، و واقعا تصور این رو داشتید که بتونید بیاین و مثلا جاهایی مثل اشنویه، مثل پیرانشهر رو تصرف کنید و بعد تا مرکز، آیا امکان پیشروی رو داشتید؟
شرایط ایدئال برای تغییر رژیم ایران، روش ایدئال برای این تغییر در همه ایران و به خصوص در کردستان، بلند شدن مردمه. من به عاملیت مردم اعتقاد دارم و این رو حزب ما در طول این 50 سال کاملا نشون داده. به عاملیت مردم، به حضور مردم، به نقش مردم اعتقاد داریم ما، و به خصوص توی جنبش زن، زندگی، آزادی نشون دادیم که چه قدرت و پتانسیل بزرگی در جنبش‌های توده‌ای و سیاسی کردستان وجود داره و احزاب کردستان چون نفوذ عمیقی دارن. این اتفاق بیفته و در یک مقطعی از این غلیان نیروی پیشمرگ هم البته نقشی داره بازی کنه، مطمئنن جنگ‌ها میتونن تأثیری در روند سیاسی کشورهای مختلف باقی بذارن. اگر این جنگ به هر دلیلی که تصور نمی‌کنم، ولی اگر این جنگ به هر دلیلی موجب ثبات و تقویت جمهوری اسلامی شد، در اون صورت ما با شکیبایی بیشتر، با حوصله بیشتر، با نگه داشتن روحیه مردم، سازماندهی جدید به استقبالش میریم. و اگر این جنگ به گسیختگی و تضعیف جمهوری اسلامی منجر شد، به بلند شدن مردم منجر شد، البته نیروی پیشمرگم نقشی داره بازی کنه. ولی من نمیدونم، اشاره شما به نکاتی است که شاید خودتون میدونید.
نه، من بر اساس فرمایشات خودتون مطرحم، چون ببین شما یک جایی صحبت کردین، میگید که ضمانت از چه کسی ما ضمانت رو میخوایم، پشتیبانی از چه کسی؟ آره، پشتیبانی به معنای اینه که نیروهای خارجی در اختیار ما اسلحه بذارن، در اختیار ما لوجستیک
نیروهای خارجی
بذارن.
در اختیار جمهوری اسلامی اسلحه گذاشتن. چین و روسیه جمهوری اسلامی رو که با اون ایدئولوژی خاص خودش دنبال امپراتوری بزرگ هست توی منطقه، چین و روسیه به خاطر زدی با آمریکا و دنیای غرب دارن اسلحه میدن به جمهوری اسلامی، تأمین موشکاشو میکنن. این نوع کمک گرفتن خارجی است که ایران رو به باد میده، نه کمک گرفتنی که اگر احیانا روزی پیش بیاد صرف آزادسازی کردستان میشه و این آزادسازی کردستان از نظر ما فقط مقدمه‌ای برای آزادسازی تمام ایران خواهد بود.
میتونم بپرسم چگونه میشه به اونجا رسید؟ یعنی آزادسازی کردستان میتونه مقدمه‌ای باشه برای آزادسازی ایران؟ و اینکه نکته اساسی اینه که شما واقعا پلنی داشتید اصلا که برین به سمت ایران یا نه اصلا این پلن نبود و این چیزی که الان مثلا مطبوعات میگن یا مقام‌های آمریکایی مطرح کردن، رسانه‌ها مطرح کردن، اینا با واقعیت‌ها همخونی نشه؟ یعنی شما نه صحبتی کرده بودید نه قرار بوده برید و هیچ چیزی روی زمین نبوده، فقط اینها نوشته شده.
ما همیشه این پلن ما هست، همیشه، نه فقط آرزوی ما و خواست ما، بلکه پلن ماست که از هر موقعیتی استفاده کنیم برای پیشبرد جنبش در کردستان، که مطمئنن این پیشبرد جنبش در کردستان به نفع آزادی در تمام ایران هم تمام خواهد شد. اینکه آمریکایی‌ها برای خودشون یه مدتی این بحث رو مطرح کردن، به مدت کوتاهی این بحث رو مطرح کردن که بیام کردها رو کمک کنیم و بعدم چیزی کاری نکردن و عملی هم نشد، همیشه میتونه وجود داشته باشه. اینکه به طور اصولی میپرسید آیا ما خواستار پشتیبانی، یعنی اگه پشتیبانی بین المللی از کردها در ایران اتفاق بیفته ازش استقبال خواهند کرد یا نه، البته ما خواهان اینیم، ما خواهان این هستیم که همه دنیا از جنبش کردها و به طور کلی از جنبش دموکراسی خواهی در ایران حمایت بکنه.
یک بحثی هم این وسط پیش اومد، همین حالا شما میگید اینا رو باید در نظر گرفت، یک بحثی هم بود که در همین حین ما الان شاهد تشدید حمله ها هستیم. این تشدید حمله ها دلیلش چی هستش؟ یعنی خود شما فهم کنید چرا این تشدید حمله ها داره صورت میگیره؟ آیا ارتباطی داره با همین صحبت هایی که مطرح شده بود در خصوص اینکه حالا در مطبوعات مطرح میشد در مورد کمک هایی که به شما شده؟
نه، از پتانسیل ما میترسن، از ظرفیت بزرگی که جنبش کرد داره و از ریشه و نفوذی که احزاب کرد دارن میترسن. البته از پتانسیلی که ممکنه نیروی پیشمرگم بون داشته باشه کاملا هراس دارن. اقدام صورت نگرفته، حمله خاصی از طرف نیروهای پیشمرگ صورت نگرفته، عملیات خاصی نشده، مبارزه مسلحانه نشده، اینا نشده. جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدونه اینا رو. و از تأثیرگذاری که احیانا آزادسازی کردستان یا جنبش مردمی در کردستان میتونه در بقیه ایران هم بذاره آگاهن. جنبش زن زندگی آزادی همینطور بود دیگه، از کردستان شروع شد ولی به همه ایران سرایت پیدا کرد. کردستان رو همیشه امنیتی بهش برخورد کردن، همیشه با سرکوب مواجه بوده. ببینید زنده یاد دکتر قاسملو که یکی دو هفته پیش سال روز شهادتش بود، پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی توسط خود مذاکره کنندگان کشته شد. نگید کرد راه مسالمت آمیز رو نرفتن.
همچنان با پاراگراف اول همراه شما هستیم. گفتگوی رو شنیدید که با عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کمالی کردستان ایران داشتم و در ادامه همونطوری که گفتم دامان گلریز و همچنین آزاد مصطفی با ما هستند به صورت زنده تا این بحث رو پی بگیریم در ادامه آنچه که آقای مهتدی مطرح کرد. آقای گلریز از شما بپرسم، ابتدا صحبت‌های آقای مهتدی رو شنیدیم، تا چه اندازه آقای مهتدی تونست به ابهام هایی که مطرح میشه و شاید برای بخشی از شنونده های ما هم این ابهام ها مطرح باشه یا برای سیاسیون پاسخ بده؟
درود بر شما آقای زرقامی، شنوندگان عزیز و مهمان برنامه‌تون آقای مصطفی، خوشحالم خدمتتون هستم. حقیقتش آقای مهتدی خیلی به پاسخ های مستقیم شما من احساس میکنم پاسخی ندادن، ولی خب میشه اینجوری استخراج کرد که این موضوع اتفاقات اخیر، یعنی گزارشاتی که رسانه‌های مختلف اسرائیلی، امریکایی و غیره مطرح کردند بنا به منابع خودشون که اتفاقا منابعی از شبه نظامیان کرد ایرانی هم در اون هست، که اسرائیل و CIA، موساد و CIA به کمک کردها در ماه‌های گذشته، شبه نظامیان کرد و این شش حزبی که شر صحبت شما هم بود که ائتلاف نیروهای سیاسی رو یک هفته قبل از حمله به ایران، یعنی در 22 فوریه تشکیل دادن، عملاً به نیابت از امریکا و اسرائیل قرار بوده که به ایران حمله کنن و ایشون به نظر من این گزارشات رو تایید کردن. آقای زرقامی اجازه بدید من اینجوری مسئله رو مطرح بکنم که بزرگترین نگرانی من به عنوان یک ایرانی این هست که اگر در دو ماه آینده در جریان هستید که در 30 سپتامبر برنامه خروج نیروهای امریکا از بخش کردنشین عراق هست، یعنی امریکا قراره که نیروهای نظامی خودش از اونجا خارج بکنه در 30 سپتامبر و این چتر امنیتی که الان هم زیر سواله، چون امریکا حتی نیروهای خودش رو در منطقه به خاطر جنگی که با جمهوری اسلامی داره نمیتونه ازش حمایت بکنه، اگر این چتر امنیتی شما تصور بکنید وجود نداشته باشه، به گمان من نیروهای ایرانی کردان ایران مورد تهاجم جمهوری اسلامی قرار میگیرن و دلیل استراتژیک و مشروعی برای حملات پهپادی و موشکی نسبت به این شبه نظامیان کرد در حال حاضر جمهوری اسلامی داره و این دلیل هم در صحبت‌های آقای مهتدی بود. دلیلش این هست که نیروهای شبه نظامی کرد متاسفانه به عنوان پیاده نظام اسرائیل و امریکا در جنگشون با ایران میخواستن به ایران حمله نظامی بکنن و این قابل تحمل برای یک دولت، هر دولتی قابل تحمل برای یک دولت به معنی استیت نیست. از این جهت جمهوری اسلامی در حال حاضر که داره این حملات رو انجام میده، الان تعداد زیادی از پیشمرگ‌ها متاسفانه کشته شدن، حتی استفاده از فسفر سفید هم علیه بعضی از احزاب کرد آمده، در آینده به نظر من جمهوری اسلامی به خصوص بعد از خروج امریکا میتونه بسیار بسیار شدیدتر حملات خودش رو انجام بده، چون تمامیت ارضی ایران در خطره و چون عملا این نیروها، این خیلی نکته مهمیه، به عنوان پیاده نظام اسرائیل و امریکا در حمله نظامی به ایران وارد شدن، ائتلاف تشکیل دادن، اذعان دارن که این کار رو انجام میدن و اذعان دارن که این یک فرصت، همونجوری در صحبت‌های آقای مهتدی هم بود، و من بسیار از این موضوع نگرانم برای آینده این نیروهای کردهای ایران.
آقای مصطفی از شما بشنویم، با توجه به اینکه به هر حال شما با احزاب نزدیک هستید، صحبت آقای گلریز رو هم شنیدیم، البته آقای مهتدی میگن که ما پیاده نظام هیچ کشور خارجی نیستیم، اما تصویری که آقای گلریز ارائه میدن تصویریه که نگران کننده است. آیا این نگرانی برای شما و دیگر فعالان سیاسی کرد هم وجود داره یا نه فکر میکنید که این تصویر اغراق شده ایه؟
با سلام احترام فران خدمت شما و همچنین جناب آقای گلریز و شنوندگان رادیو فردا، در مورد مسائلی که مطرح شد من این نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم که مبارزه جنبش آزادی خواهی و دموکراسی خواهی کردستان در قبل از این رژیم فعلی بوده، در قبل از این جنگ 12 روزه بوده، در قبل از این حمله های امریکا بوده و این مقاومت مسلحانه، این مقاومت مشروع، این مبارزه مدنی، این مبارزه که ابعاد مختلفی رو در جامعه کردستان داره، فقط یک بعدش نیست، منوط نشده به جنگ ایران با یک ابرقدرت یا با کشوری در منطقه. تاریخ کردستان رو که شما نگاه بکنید تاریخی هست که سراسر مبلغ از مقاومت بوده، چه قبل و چه در حال حاضر، و در مصاحبه هایی هم که سران احزاب کردستان در ماهای اخیر در روزهای اخیر داشتن دقیقا این مسئله رو بیان کردن که در ادامه مقاومت خودشون هیچ نوع مسئله‌ای رو منوط نکردند به اتفاقات روزمره‌ای که در خاورمیانه در حال رخ دادن هست. بدون شک هر حزب سیاسی که مبارزه میکنه برای مردم خودش از فرصتها استفاده میکنه، این رو شما در خارج از کشور هم احزاب دیگری که هستند میبینید، اما در کردستان مسئله به نوع دیگری است. ترس از مسئله کردستان ترس از وحدتی هست که مردم دارند. شما نگاه بفرمایید هر زمانی حزب دموکرات کردستان ایران یا احزاب کردستان ائتلافشون با هم یک روزی رو به عنوان اعتصاب اعلام کردن، بیشتر شهرهای کردستان ایران در اعتصاب به سر بردن جواب مثبت دادن به خواسته و بیانیه‌ای که اعتصاب عمومی مدنی مردم بوده. پس به نظر من رژیم ایران آنچه که ازش میترسه همین وحدتی هست. پیشمرگان کردستان که مال احزاب کردستان ایران باشن فقط در عراق نیستن، در همه شهرهای کردستان هستن و هر خونواده ای رو که شما نگاه بکنی در کردستان ایران آماده است تا برای ادامه مقاومت خودش از هر نوع فداکاری برای رسیدن به دموکراسی، برای رسیدن به آزادی تا روزی که امکان داره استفاده بکنه.
ولی من جوابم نگرفتم، یعنی شما نگران نیستید اون اتفاقاتی که الان داره رقم میخوره بتونه اون فضا رو از نظر امنیتی برای نیروهای کردی که در اقلیم کردستان هستن و الان هم زیر ضرب حمله های جمهوری اسلامی هستن، فضا رو تنگتر بکنه و سختتر بکنه و چتر امنیتی؟
آقای زرقامی، در سال 1375 هجری شمسی سپاه پاسداران با نیروی بیشتر از 3500 نفر از پاسدارای خودشون به کردستان عراق حمله کردند، به شهر کویه که مرکز دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان ایران اونجا واقع شده اومدن با تجهیزات سنگین. حتی انقدر به خودشون مطمئن بودند که طبق شواهدی که هست قفس با خودشون آورده بودند و به مردم سلیمانی گفته بودند ما سران حزب دموکرات و پیشمرگ‌ها رو دستگیر میکنیم و در این قفس‌ها اونا رو برمیگردونیم. آنها حتی نتونستن یک پیشمرگ ما رو هم زخمی بکنند. مقاومت
البته از 75 تا الان یه مقدار شرایط هم فرق کرده.
100%
صد هم باید این در نظر بگیریم
تا به این، بله، مضمون که تا به این اندازه اونها نزدیک شدند، یعنی اومدن در بلندی های حیب سلطان اونها مستقر شدند و کاری از پیش نبردند. حالا هم روزانه بیشتر از 400 و اندی بار اقلیم کردستان عراق توسط پهبادها و نیروهای هوایی نیابتی و خود سپاه پاسداران مورد حمله هوایی قرار گرفته. پیشمرگان زیادی هم شهید شدن، اما این به معنای تاب در مقاومت نیست و مقاومت همچنان ادامه داره.
آقای گلریز، آیا آنچه که جمهوری اسلامی ایران در مورد نیروهای مخالف کرد در اقلیم کردستان و در نزدیکی مرزهای ایران ازش حرف میزنه به عنوان تهدید، واقعا یک تهدیده؟ آیا این تهدید خودش رو در همون کلیدواژه مقاومت مسلحانه، مبارزه مسلحانه و جنگهای چریکی پیشمرگه ها نشون میده، یا نه این تهدید رو باید از ابعاد مختلف بهش نگاه کرد، یا اینکه اصلا تمام اون چه که گفته میشه بیش از حد بزرگ نمایی شده؟
ببینید آقای زرقامی، من متاسفم که چرا پاسخ پرسش‌های شما رو به اندازه کافی جناب آقای مصطفی ندادن، چون بحث اون وقت در بگیره بهتر بشه بحث کرد. ولی برای پاسخ به پرسش شما، ببینید دو تا موضوع اینجا وسط این در این میان مطرح هست. یکی اینه که جمهوری اسلامی بعد از این جنگ اخیر 28 فوریه با یه واقعیتی مواجه شده که اون واقعیت اینه که نیروهای شبه نظامی کرد که تا قبل از این در گفتارشون همین صحبتایی که آقای مهتدی و آقای مصطفی میکنن برای آزادی، برای به اصطلاح رسیدن به حقوق کردها، مردمان کرد و غیره فعالیت می‌کردند و تا حدودی میشد استدلال کرد که مسئله داشتن اسلحه و مبارزه مسلحانه نوعی تدافع، نوعی دفاع از خود هست، میشد اینو استدلال کرد. ولی بعد از این جنگ، چون الان دیگه نمیشه زیر سوال برد و در عمل این موضوع مطرح کرد که نیروهای کرد شبه نظامی برای نیروهای زمینی امریکا و اسرائیل نمیخواستن به ایران وارد بشن. به معنای دیگه این نیروها ائتلاف کردن یک هفته قبل از اون که در این 15 ماده‌ای که این ائتلاف مطرح هست توش نه فقط در مورد حق تعیین سرنوشت برای رجالات کردستان یعنی شرق کردستان بزرگ صحبت میکنه، یعنی بخش ایران نشین اون رو به عنوان رجالات کردستان مطرح میکنن، بلکه در بند 3 از نظم اداری صحبت میکنن به معنی یک دولت، از روابط دیپلماتیک بند 8 ماده 8 صحبت میکنن، حتی در ماده 9 و 11 مرکز فرماندهی مشترک برای نیروهای چریکی به عنوان استراتژی نظامی و حتی برگزاری انتخابات در کردستان مطرح میکنه. یعنی عملا یک تشکیل یک دولت در بخشی از تمامیت ارضی ایران با چتر دفاعی اسرائیل و امریکا در جنگی که عملا انجام شده. آقای مهتدی که شما باهاش صحبت کردین روز 4 مارس یعنی چند روز بعد از حمله امریکا به این ائتلاف 5 حزبی پیوست و شد 6 حزب. این ائتلاف هدفش جدایی از ایرانه. این ائتلاف هدفش استفاده از چتر نظامی هوایی امریکا و اسرائیل برای پیاده نظام وارد کردن به ایران، که خودشون هم این موضوع رو مطرح میکنن. جمهوری اسلامی نمیتونه، نه فقط جمهوری اسلامی نمیتونه، هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا، حتی خود اسرائیل در خصوص حزب الله، در خصوص حماس، حتی امریکا در خصوص، فرق نمیکنه، تمامیت ارضی خودش، حتی زمان شاه، هیچ فرق نمیکنه، هیچ دولتی نمیتونه قبول کنه که یک نیروی مسلح در همسایگی اون بخواد به ایران حمله بکنه، به تمامیت ارضی اون کشوری که در حاکمیت اون حکومت هست حمله بکنه، برای اینکه بخواد جدا بشه طبق این ائتلاف 6 گروهی. از این جهت اگر این چتر 30 سپتامبر که عرض کردم خدمتتون آقای زرقامی،
بله،
یعنی امریکا از منطقه خارج بشه، ما با خطر یک کشتار بسیار افسارگسیخته مواجه خواهیم شد، که من از صحبت‌های آقای مصطفی و آقای مهتدی احساس می‌کنم که جدیت و ضرورت توجه به این موضوع رو این دوستان در نظر ندارن.
خب اجازه بدید من همین رو از آقای مصطفی بپرسم. آقای مصطفی، واقعا جدیتی می‌بینید در اون خطری که آقای گلریز دارن عنوان میکنن؟ و بعدم یک مسئله دیگه روحیه مردمان ایرانه. به هر حال شما یک تجربه جمهوری مهاباد رو هم داشتید، آیا این تجربیات رو هم در مورد ایران با وجود ناراحتی و نارضایتی که اکثریت شهروندان از جمهوری اسلامی دارن در نظر میگیرید روحیاتشون رو؟
آقای زرقامی گرامی، من از صحبت‌های شما و همچنین آقای گلریز این برداشت رو کردم که کماف سابق همانند برخی رسانه‌های دیگه در داخل و خارج مسئله رو شما می‌خواید سوق بدید به طرف تضییع طلبی بودن، که خود این کلمه اشتباه است و خود این تلقی کاملا
نه، اصلا بگیم استقلال طلبی.
بله.
شاید و اگر استقلال طلبی رو هم نگاه بکنیم،
بله،
اون حکومت ها،
بله،
مثلا شما در،
بله،
میانمار در اسپانیا میبینید که حکومت مرکزی، بله، مشکل داره با اونهایی که میخوان استقلال،
بله،
طلبی کنن.
بله، چون مثلا به کار بردن مفاهیم هم برای من جالب نبود. حمله به ایران، جنگ به ایران، این اصلا جالب نیست، به دلیل اینکه خب نیروهایی که هستند نیروهای خود همون مردم هستند، مال سنندج، کرموشاه، بوکان، چه میدونم شهرهای مختلف ایلام مخصوصا، یعنی از کشور دیگه نیستن اون نیروهای پیشمرگ. این نوع بیان مطالب و نوع دیدگاهی که هست و یا تمامیت ارضی، خب شما یک کشوری هست که داره مردم رو به انواع شیوه سرکوب میکنه. روزی نیست که خبر اعدام زندانیان سیاسی نباشه، کشتن کولبرها و سوختبرها نباشه، جنایاتی که در تظاهراتهای اخیر رخ داد و اصلا خود فتوای جهاد خمینی رو شما در کردستان بیاد، اصلا به این مسائل نگاه نمیشه.
من متوجه تمام اینها هستم آقای مصطفی، ولی یک سوال اساسی وجود داره. اجازه.
بله، اینجا رو من خدمت کنم. شما نگاه بکنید در طول تاریخ ایران، فقط در زمان قاجاری ایرانی که در حال حاضر 1,000,000 و فکر کنم 648,000 مساحتش هست، خب در زمان قاجاری نزدیک 3,500,000 متر مکعب از ایران با خود این حکومت مرکزیش بود که جدا شد، یا در بقیه مراحل تاریخی هم همینطور. آیا این کردها بودن که این قراردادها رو امضا کردن از بحرین تا جلسه آکتا یا تا قبل و قبل و قبل؟ چرا ما میایم در زمانی که باید در فکر وحدت باشیم تا بلکه به نوعی این رژیم جنایتکاری که از هیچ نوع جنایتی علیه جوانان خودش در اقصی نقاط دریغ نمی کنه، بیایم نگاه بکنیم به اقصی نقاط همین سرزمین چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که وحدتی ایجاد بشه، بلکه به طرف دموکراسی بریم، بلکه این رژیم تا دندان، چرا رژیم میتونه مسلح باشه، چرا نیروهای نظامی تا دندان مسلح رو شما روزانه میبینی که مردم رو سرکوب میکنن، اما مردم نباید از خودشون دفاع بکنن؟ این نوع نگاه، این نوع اتهام، خب باعث همین تشدید خشونت‌هایی میشه که ما داریم میبینیم.
خب آقای مصطفی، یه سوالی من از خدمت دارم. اساساً چه گونه میتونه یک نیروی مدنی با نیروی سیاسی که اسلحه دستش میگیره و اعتقاد داره به مبارزه مسلحانه، حتی به فرمایش شما، به فرمایش آقای مهتدی بگیم که در 3 دهه اخیر هیچ فعالیتی هم نکرده، فقط پتانسیلش رو حفظ کرد یا ظرفیتش رو، میتونه نزدیک بشه، نزدیکی کنه برای اینکه یک اتفاق مدنی رو رقم بزنن؟
ما برای اینکه نوع مبارزه رو در هر منطقه مشخص بکنید، باید نگاه بکنید به نوع رفتار حاکمیت در اون منطقه. این خیلی مهمه. شما در کردستان هنوز هم که هنوزه اون ستم هایی که اول انقلاب بود بیشتر شده، کمتر نشده. شما در کردستان هنوز هم که هنوزه مردم به انواع ستم های ملی، مذهبی، جنسیتی و اقتصادی دوچارند، اما شاید در بقیه مناطق اینطوری نباشه و همچنین روحیات مردم هم در همه ایران مثل هم نیست. روانشناسی جامعه کردستان بدون شک، بلوچستان بدون شک، یا شاید بقیه مناطق متفاوت باشه با مثلا در تهران، در شیراز، در کرمان، در اصفهان. ما نمیتونیم یک نسخه رو برای همه مردم بپیچیم. همونطوری که حاکمیت چه قبل و چه فعل کاملا رفتارش در این جغرافیا متفاوت بوده، در نتیجه نوع مبارزه هم برای رسیدن به دموکراسی متفاوت خواهد بود.
آقای گلیس، شما تا چند موافق هستید با صحبت‌های آقای مصطفی و فکر می‌کنید که نوع مبارزه رو شکل رفتار جمهوری اسلامی تعیین می‌کنه، و آیا با توجه به موارد دیگه‌ای که در کشورهای دیگه اتفاق می‌افته، حالا من اشاره کردم مثلا اسپانیا رو ما داریم مقابلمون، آیا حکومت‌های مرکزی اصولاً تن میدن به این مدل از جنبش هایی که شکل میگیره به راحتی؟
جمهوری اسلامی، آقای زرقامی، من امیدوارم که آقای مصطفی، آقای مهتدی و دیگران که در گروه های احزاب سیاسی کرد و شبه نظامیان کرد ایرانی هستند واقعا گوش کنند. ما با یک قتل عام مواجه خواهیم شد در طول ماهای آینده. جمهوری اسلامی بعد از این جنگ که موجودیت و حیاتش به خطر افتاده، رهبرانش کشته شدن، قبول دیگه نخواهد کرد که شبه نظامیان کرد در همسایگی اون حضور داشته باشن، به خصوص اگر امریکا از اونجا خارج بشه. ما این موضوع رو در مورد خاطرتون هست، بعد از حمله امریکا به عراق و مسئله مجاهدین خلق که اونها هم مسلح بودن، دیدیم که آینده مجاهدین چطور شد. به آلبانی فرستاده شدن بعد از سرکوب هایی که انجام شد توسط خود امریکایی ها. و من بسیار نگرانم برای کردهای ایران. صحبت هایی که آقای مصطفی میکنن کلی گویی هاست، وارد مسائل نمیشن. ببینید چطور امکان داره که یک ائتلاف 6 گروهی انجام میشه آقای زرقامی، و در اون در بند 9 و 11ش به دنبال مرکز فرماندهی مشترک برای نیروهای چریکی به عنوان استراتژی دفاعی خودشون میخوان با هم ائتلاف کنن. این کجاش مبارزه مدنیه؟ بزرگترین مبارزه موفق از نگاه فرهنگی مدنی در تاریخ 50 ساله اخیر که بزرگترین تأثیر رو گذاشت جنبش زن زندگی آزادیه، که خواستگاهش از بخش کردنشین آمده، اصلا شعارش کردیست. این بزرگترین مبارزه مدنی رو چرا گروه‌های کردی ازش استفاده لازم نبردن؟ برای اینکه بتونن مبارزه مدنی که صحبت ایشون هست و اتحادی که صحبت ایشون هست رو بتونن رقم بزنن برای کل ایران. بیشترین درجه همبستگی احساسی، عاطفی، سیاسی در جنبش زن زندگی آزادی که خواستگاهش کردی بود به وجود اومد. چرا از این موضوع استفاده نشد؟ چرا این مبارزه مدنی تبدیل به اون اتحادی که ایشون شعارشو میدن نشد؟ چرا اتحاد اخیری که در کنگره آزادی در لندن به وجود اومد که اکثرشون از گروه‌های اقوام هستن، به خصوص کردنشین کرد هستن، چرا این الان بین اختلاف بینشون افتاده بین گروه‌های کرد؟ سر همین بیانیه اخیری که برای در خصوص مخالفت با جمهوری اسلامی و مخالفت با جنگ صادر شد، که در اون به نظر میاد آقای مهتدی، گروه احزاب حزب دموکرات و پژاک از طرف دیگه با هم به اختلاف خوردن، انواع و اقسام حاشیه ها بیرون آمده که صدای کسی رو کسی دیگه ضبط کرده. این اتحادی که ایشون دارن میگن با کی؟ چجوری؟ شما چطور میتونید با گروه های مدنی بخواین کار کنید وقتی که کارنامه شما فقط مبارزه مسلحانه و ائتلافایی که انجام میشه صرفاً برای جدایی از ایرانه، صرفاً برای جدایی از ایرانه با کمک امریکا. حمله نظامی به ایران توسط امریکا و اسرائیل، آقای زرقامی، به جنبش مردمی ایران برای دموکراسی و حقوق بشر ضربه زده یا کمک کرده؟ جنبش دیماه که از نظر جهانی بعد از این کشتاری که جمهوری اسلامی راه انداخت چنان همبستگی در دنیا به وجود آورد، در حال حاضر از این جنبش چه چیزی باقی مونده؟ اصلا کسی در مورد این جنبش، در مورد این اعتراضات صحبت میکنه؟ صحبت اصلی اینجاست، من کوتاه، خیلی کوتاه اینو بگم خدمتتون. در مورد مسئله مبارزه مدنی و اتحاد، گروه‌های کرد ایرانی که خواستگاه زن زندگی آزادی جنبش بزرگ 2022 از اونجا وارد شد، استفاده کافی از این نبردن، فرصت رو در حمله نظامی امریکا و اسرائیل دیدن، تصور کردن که ایران هم مثل عراق فرو میپاشه و اینها میتونن بخش کردنشین ایران رو طبق همین 15 ماده که عرض کردم خدمتتون از ایران جدا کنن. و حتی در بند 13، در ماده 13 به دنبال برگزاری انتخابات در کردستان گشتن. چطور میشه با اینها ما بخوایم به نتیجه برسیم؟ به علاوه اینکه الان از اون مهمتر و ضروریتر، آقای زرقامی، مسئله آینده نزدیکی که در اون جمهوری اسلامی بخش کردنشین ایران رو متاسفانه مورد سرکوب قرار میده و از نظر استراتژیک و از نظر مشروعیتی قابل فهمه وقتی حکومتی توسط شبه نظامیان مورد حمله قرار میخواد بگیره، قطعاً از خودش دفاع میکنه.
سپاس از شما، چون فرصت زیادی هم نداریم من سراغ آقای مصطفی برم. آقای مصطفی، صحبت آقای گریز رو شنیدیم، به هر حال ایشون مطالبی رو داره مطرح میکنه که شاید نیاز داره که یک پاسخ دقیق و متقن و مشخص بهش داده بشه، با توجه به اینکه به هر حال به نظر میرسه که مسئله مبارزه مسلحانه ای که گروه های مخالف کرد روش تاکید میکنن، به قول حافظ بزرگ، تبدیل شده به نوعی که بگیم تو خود حجاب خودی. اینطور به نظر میاد، البته از صحبت آقای گلیس. از شما بشنویم.
ببینید، صحبت هایشون یه تناقضی درش هست که از اول هم این تناقض رو رعایت کردند. وقتی صحبت از کشتار میشه، کشتار جمهوری اسلامی، حاکمیت رو اینطوری معرفی میکنن. وقتی صحبت از مقاومت پیشمرک ها میشه حمله جنگ به ایران. ببینید یعنی خیلی ظرافت خاصی درش هست که کاملا این رو میشه شما مشهود در این صحبت ها بعدن هم میتونید دوباره بشنوید در باز پخشش. و مسئله دیگری که بسیار مهم هست ایشون مرتبا اشاره میکنن به اون 15 ماده‌ای که احزاب کرد در موردش به توافق رسیدن، هر ائتلافی حق داره که موارد خودش رو بیاد تعیین بکنه و اعلام بکنه که در اونجا گفته برای کردستان، چون احزاب خودشون رو در اون جغرافیا تعریف میکنن. اما چرا ایشون در مورد بیانیه دوم ائتلاف احزاب کردستان ایران هیچ سخنی به میان نمیارن که رسما در اون بیانیه، اگر خواستید من فارسیش رو هم متنش رو برای شما بعد از برنامه بفرستم، که در مورد همین یک پارچگی ایران پافشاری میکنه. چرا این رو اصلا بیان نمی کنند؟ من عرض کردم خیلی
خب اینجا هم یه تناقضی بین بیانیه های شما دیگه نشون میده که
نه تناقضی نیست. ببینید بیانیه اول بیانیه هست که احزاب کرد در مورد کردستان ایران که چطور با هم از لحاظ نظامی، سیاسی، انتخابات، رفراندوم صحبت بکنن. در بیانیه دوم کاملا صراحتن آمده که این احزاب در جغرافیای ایران هستن. بیانیه ها رو خدمت شما میفرستم و میتونی در سایت خودتون هم اون رو منعکس بکنی در پایان همین گفتگو. در مسئله دیگه هم که بیان فرمودن از دغدغه‌هایی که دارن و در مورد مجاهدین بود، این دو تا مطلب میتونم بگم مقداری با هم تفاوت‌هایی دارن، چون مجاهدین در بغداد بود و ما مبارزمون در کردستان هست. درسته کردستان ایران، کردستان عراق، ترکیه، سوریه هر کدوم نظام‌های حکومتی خودش رو داره، اما اشتراکاتی که اینجا بین مردم هست همیشه در جنبش‌ها پشتیبان همدیگر بودن. در همون مثال حمله سپاه پاسداران که برای شما گفتم به هیبت سلطان در شهر کایه، اونجا همین مردم کردستان عراق و ساکنین سلیمانی و کویه بودن که پشتیبان حزب دموکرات بودن و این مقدار سخته که بتونند دوباره فرمول مجاهدین رو در مورد احزاب اپوزیسیون کردستان ایران اجرا بکنند.
سپاسگزارم، فرصت زیادی باقی نمونده. آقای گلریز، از شما بشنویم در 1.5 دقیقه یک جمع‌بندی خیلی خلاصه و کوتاه اگر که بتونید انجام بدین، چون زیاد وقتی نداریم و برنامه رو به پایانه.
من جمع‌بندی در کوتاه مدت، چون سعی میکنم فرصت بیشتر رو به آقای مصطفی بدم، آقای زرقامی. ببینید حقیقتش اینه که من بسیار نگرانم که در آینده یک کشتار جدی توسط جمهوری اسلامی انجام بشه.
حالا من نگرانی های شما رو متوجه شدم، ولی نکته اساسی اینه که چرا این نگرانی ها در لحن و زبان آقای مصطفی اونطور به نظر نمیرسه؟ آیا
بله، ایشون بعد جواب بدن. به علاوه این که واقعیتش اینه که احزاب کرد دیگه الان دیگه مشخص، اسنادش هست، موساد مطرح کرده، CIA، ما دیگه الان دیگه نمیشه زیر سوال برد. میدونید در سال 2003 آقای مصطفی دست راست مایرداگان که اون موقع رئیس موساد بود، تامیر پاردو، اومد یک برنامه 5 بخشی رو داد بیرون که در اون استفاده از نیروهای مسلح قومگرا یکی از دلایلی بود که بتونه، یکی از روش‌هایی بود که بتونه جمهوری اسلامی رو در عمل برای ساختن بمب هسته‌ای و تغییر رژیم و اصلا پاشیدگی ایران استفاده بکنه. اون موقع میگفتیم ادعاست، ولی الان دیگه ادعا نیست. الان واقعیت نیروهای مسلح کرد ایرانی قرار بوده با کمک امریکا و اسرائیل به ایران، به خاک ایران از طریق اقلیم کردستان حمله نظامی بکنن. دوستان، جمهوری اسلامی نمیتونه جلوی اینو ول بکنه، این داستان رو، اگر تغییر رژیم به وجود نیاد. این دوستان باید متوجه باشن بخش کردنشین ایران در خطر بلند پروازی های سیاسی رو فدای جان پیشمرگان ایرانی، من نگران اونا هستم، نکنن و پاسخی داده نمیشه. من پاسخی نشنیدم واقعا.
خب من فقط خیلی کوتاه از آقای مصطفی بپرسم، چون فقط تقریبا 30 ثانیه 45 ثانیه فرصت داریم. آقای مصطفی، واقعا نگران نیستید شما؟ خیلی کوتاه اگر و دقیقا به این موضوع پاسخ بدین.
ببینید، اون چی که ایران رو از این یک پارچگی خارج میکنه و باعث تزیین میشه، نوع نگاه تمرکز گرایانه ای هست که حاکمیت و بخش کشمگیری از اپوزیسیون خارج از کشور داره. اگر اینها بتونند سرزمینی رو بسازن که همه شهروندان خودشون رو بخش از اون سرزمین بدونند، این گزارشی رو که دوست بزرگوارمون آقای گلریز بهش اشاره کردن از موساد عملی نخواهد شد. اما با این نوع نگاهی که ما داریم میبینیم، اگر این گزارش هم نباشه، خود رفتار حاکمیت و اپوزیسیون باعث خواهد شد. در مورد نگرانی که ما داریم،
خیلی کوتاه،
ما راه دیگری به غیر از مبارزه تا رسیدن به آزادی
نداریم. سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان این برنامه. به هر حال فرصت کم بود. آزاد مصطفی که با ما صحبت می‌کرد از فرانسه، و دامان گلریز از هلند. شب و روزتون خوش. محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام، میتونیم با هم حرف بزنیم.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.